صدای ما رو از رادیو آزادی میشنوید. 5 عصر است. با سلام ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو تایروشان در بخش تخنیک با من است. در مسائل افغانستان میشنوید. بعد از حدود 20 ساعت درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و افراد مسلح، نیروهای افغان صبح امروز موفق شدند افراد مسلح را که در 3 ساختمان نیمه تمام در شهر کابل سنگر گرفته بودند از پا درآورند. کنفرانس خبری وزیر داخله را در این زمینه خواهید شنید. گزارش های دیگر را هم پیگیری میکنیم و پروگرام های هفتوار ما برنامه های ورزش و زن و زندگی است. و اما در آغاز خبرها را داریم. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید. وزیر خارجه ایران گفته است ایران از حق خود در مورد غنیسازی یورانیوم منصرف نمی شود، اما مذاکرات در مورد سطح غنیسازی یورانیوم را باز می گذارد. و از سوریه خبر را خواهید شنید که با آنکه تیم ناظران ملل متحد به این کشور رفتند، به نظر می رسد آتش بس میان حکومت و مخالفان در حال شکستن است. خبرهای جهان تا دقایق دیگر از مقیم نایب بالا توجه کنید. به خبرهای افغانستان که فرشته ندا پیشکش می کند.
سرخط اخبار. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید داخل شدن تروریستان انتحاری در کابل یک ناکامی استخباراتی برای نیروهای افغان و خصوص برای ناتو است. و ولسوال بالامرغاب ولایت بادغیز در اثر انفجار یک ماین کنار سرک کشته شد. مشروع اخبار. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید داخل شدن تروریستان انتحاری در کابل و دیگر ولایات کشور یک ناکامی استخباراتی برای نیروهای افغان و بخصوص برای ناتو است. در یک اعلامیه منتشر شده از سوی ریاست جمهوری آمده است که آقای کرزی امروز در جلسه کابینه شجاعت و فداکاری نیروهای امنیتی را در مقابل مخالفین مسلح تقدیر نموده، تاکید کرد باید به ظرفیت استخباراتی توجه لازم صورت گیرد. اما به گفته ریاست جمهوری در این نشست روی تحقیق در مورد اینکه مهاجمان چگونه به کابل را یافتند تاکید صورت گرفت. در اعلامیه همچنان آمده است که در حملات روز گذشته در 4 ولایت کشور 4 فرد ملکی، 11 تن از نیروهای پلیس کشته و 32 فرد ملکی و حدود 42 تن از نیروهای پلیس زخم برداشتند. در همین حال دفتر یونما در کابل با پخش خبرنامه حملات انتحاری روز گذشته را محکوم نموده و کارکردهای نیروهای افغان را مورد ستایش قرار داده است. ولسوال بالا مرغاب ولایت بادغیس در اثر انفجار یک ماین کنار سرک کشته شد. شرف الدین مجیدی سخنگوی والی بادغیس با پخش خبرنامه گفته است هاشم خان حبیبی ابتدا در اثر این انفجار زخم برداشت و بعدا در شفاخانه جان باخت. گفته می شود هاشم خان به خاطر آوردن امنیت در ولسوالی بالا مرغاب کارهای خوب را انجام داده است. در اثر حمله هوایی نیروهای افغان و خارجی 3 ماینگذار در ولایت قندهار کشته شدند. در یک اعلامیه منتشر شده از دفتر والی قندهار گفته شده است که این افراد شب گذشته زمان حمله هوایی قرار گرفتند که می‌خواستند در قریه شیخ قلندر ولسوالی پنجوایی این ولایت ماینگذاری کنند. و این حمله اثر خارجی در بدل پول افغانی 1 دلار آمریکایی 49 افغانی و 80 پول، 1 یورو 62 افغانی، 1 پوند 78 افغانی، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 26 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 546 افغانی. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب میشنوید.
وزیر خارجه ایران میگوید تهران از حق خود در مورد غنیسازی یورانیوم منصرف نشده، اما اشاره کرد که مذاکرات در مورد سطح غنیسازی یورانیوم باز گذاشته می شود. علی اکبر صالحی که در شبکه تلویزیونی جام جم صحبت می کرد گفت که غنیسازی مواد اتمی از یورانیوم طبیعی گرفته تا یورانیوم 100% غنی شده را در بر میگیرد. وزیر خارجه ایران گفت زمینه مذاکرات آینده با قدرت های جهان روی این مسئله در 23 ماه می امسال در بغداد پایتخت عراق وجود دارد. او این اظهارات را بعد از مذاکرات با 6 قدرت جهان در استانبول بیان کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز به اجرای مرحله اول پروژه پمپ و انتقال آب از بحیره کسپین به مناطق مرکزی ایران اقدام کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، مرحله ابتدایی این پروژه حدود 1 میلیارد دلار هزینه برمی‌دارد و شامل ساختمان دستگاه تصفیه و تمدید نل برای انتقال آب به شهر سیمنان در ظرف 2 سال آینده می‌باشد. یک فابریکه 3 طبقه‌ای کمپلسازی امروز صبح در شهر جلندار در غرب هند منهدم گردیده و ده‌ها تن از کارگران این فابریکه در زیر مخروبه های آن گیر مانده‌اند. مقامات می‌گویند در این حادثه 2 نفر کشته شده و تا پیشین امروز بیمان می‌رفت که بیشتر از 20 تن دیگر در آنجا باقی مانده‌اند. عملیه نجات وارد محل شده و مصروف کار می باشد. برای کمک گیرمانده های حادثه جرثقیل های بزرگ که وزن زیاد را انتقال می دهند به محل انتقال یافتند. تا کنون حدود 51 نفر که از ناحیه پا و دستشان جرأت برداشتند از زیر انبار خاک بیرون کشیده شده و به شفاخانه انتقال یافتند. مقامات هندی گفتند که علت انعدام انفجار در بایلر ساختمان بود. با درنظرداشت گزارش‌ها از خشونت‌ها در سوریه و در حالی که تیم ناظران ملل متحد به این کشور وارد شدند، به نظر می‌رسد که آتش‌بس شکننده میان حکومت و مخالفان آن در حال شکستن است. دگروال احمد حماق مسئول تیم ناظران سازمان ملل متحد امروز گفت تیم حافظ صلح ملل متحد به رهبری او که به سوریه رسیده است در مورد اوضاع خوشبین می‌باشد. ما خود را در جهت آمادگی برای انجام هر چه زودتر وظیفه منسجم می سازیم. اما نشانه ها از کاهش خشونت ها به مشاهده نمی رسند، زیرا نیروهای وفادار به رئیس جمهور بشار اسد امروز به حملات تانک و توپخانه ایشان بالای مواضع مخالفین در شهر حمص ادامه دادند. فعالان می گویند حداقل 2 تن در این خشونت ها کشته شدند. گزارش ها آکی از آنند که ازبکستان بعد از 2 هفته در حالت تعلیق قرار دادن انتقال انرژی انتقال گاز طبیعی خود را به تاجیکستان، کشور همسایه محتاج به انرژیش، از سر گرفته است. شرکت دولتی اوز نفت گاز ازبکستان امروز گفت هفته گذشته هر 2 کشور روی قرارداد انتقال گاز موافقه کردند. ازبکستان در اوایل این ماه انتقال گاز را به تاجیکستان به علت تعلیق درآورده که باعث توقف چندین دستگاه و فابریکه ها در این کشور شده است. و مردی که با کشتن 77 نفر با استفاده از بم و فیر گلوله در سال گذشته در نروژ اقرار کرده بود، امروز در اسلو پایتخت این کشور محکمه‌اش را رد صلاحیت کرده است. اندریس بریویک را که 32 سال عمر دارد با دستان بسته داخل اتاق محکمه ساختند. او گفت به رسمیت شناختن این محکمه را رد می‌کند، زیرا این محکمه با حکومت تعلق دارد که به گفته وی از تعدد فرهنگ‌ها حمایت می‌کند. این تبعه نروژ متهم به تروریسم و کشتار جمعی می باشد. پایان اخبار.
۵۸ دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. درگیری‌ها در 3 منطقه کابل بعد از حدود 20 ساعت میان نیروهای امنیتی و افراد مسلح پایان یافت. وزیر داخلی افغانستان میگوید
بسیار به احتیاط عمل کردیم و همونطور در طول شب در 2 نقطه جنگ ادامه پیدا کرد. بازم تاکید میکنم دلیلشی بود که ما به احتیاط برخورد کردیم. که
رئیس جمهوری افغانستان تهاجم بر کابل و ولایات را ناکامی بزرگ استخباراتی برای حکومت و خصوص ناتو خواند. کارشناسان میگویند حملات تهاجمی در کابل و ولایات بدون همکاری عناصر در اردوی ملی ناممکن بوده است. و اعضای حزب اسلامی گلبدین حکمتیار امروز با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کردند. برنامه های هفتوار ما در این ساعت زن و زندگی و ورزش است. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. بعد از حدود 20 ساعت درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و افراد مسلح، نیروهای افغان از صبح امروز موفق شدند افراد مسلح را که در 3 ساختمان نیمه تمام در شهر کابل سنگر گرفته بودند از پا درآورند. این درگیری چاشته دیروز در سه منطقه شهر کابل و همزمان با آن حملات مسلحانه در ولایات لوگر، پکتیا و ننگرهار آغاز شد. بسم الله محمدی وزیر داخله افغانستان امروز بعد از پایان درگیری ها در کابل به خبرنگاران گفت 36 تن از افراد مسلح را در جریان درگیری ها در 4 ولایت کشتند و 1 تن دیگر از این افراد را دستگیر نمودند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مصطفی بشارت.
در جریان درگیری حدود 20 ساعت میان نیروهای امنیتی افغان و افراد مسلح در کابل و 3 ولایت دیگر افغانستان به شمول افراد مسلح 47 تن کشته و 65 تن دیگر جراحت برداشتند. بسم الله محمدی وزیر داخله افغانستان به روز دوشنبه پس از پایان درگیری ها در شهر کابل به خبرنگاران گفت که در بین این کشته شدگان 36 تن آن افراد مسلح، 8 تن از نیروهای افغان و 3 تن ملکی شامل می باشند. آقای محمدی گفت که در جریان این عملیات نیروهای امنیتی افغان تلاش نمودند که از تلفات افراد ملکی جلوگیری به عمل آید و این امر سبب شد که عملیات نیروهای افغان مدت زیاد را در بر گرفت.
بسیار به احتیاط عمل کردیم و در طول شب دو نقطه جنگ ادامه پیدا که بازم تاکید میکنم دلیلشی بود که ما به احتیاط برخورد کردیم که از یک طرف نیروی خودی ما تلف نشن و از طرف دیگه افراد ملکی که در اوج وجود داشتن اونا تلف نشن. خوشبختانه که همه افراد ملکی در غرب کابل 30 نفر به خوبی و سلامت ما از اوج کشیدیم.
در جریان حملات کابل افراد مسلح به ساختمان شورای ملی افغانستان و سفارت روسیه در نزدیکی شورای ملی راکت پرتاب نمودند. حملات جداگانه هم بر سفارت‌های بریتانیا، آلمان، ژاپن و کمپ نظامی نیروهای ناتو در کابل انجام شد. اما مقامات می‌گویند که در این حملات به هیچ یک از کارمندان این سفارتخانه‌ها آسیب نرسیده است. در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار یک حمله انتحاری در نزدیکی میدان هوایی جلال‌آباد رخ داد و همچنان افراد مسلح در ولایت پکتیا و لوگر وارد ساختمان‌های دولتی و یک مرکز پلیس شده و به طرف نیروهای امنیتی افغان فیر نمودند. همزمان با این حملات نیروهای امنیتی افغان از برهم زدن برنامه سوء قصد به جان محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نیز خبر دادند. وزیر داخله افغانستان در کنفرانس خبری روز دوشنبه گفت که این افراد مسلح با استفاده از تاکتیک های خاص مانند استفاده از چادری زنانه به ساختمان های نیمه کره خود را رساندند.
36 نفر تمام تروریست های بودند که در اینجا شریک بودند و اجساد همه ایشان در میدان جایی که عمل انتحاری کردند باقی مانده. یک نفر از یا در جلال آباد دستگیر شده پیش ما هستند. اونا اعتراف کردند بلی که اونا از بیرون مرزهای ما آمدند، در روژه تعلیم دیده بودند و در روژه تجهیز شده بودند. اونا یک شاخه حقانی خود گفتند و کسایی که اعتراف کردند امیدوار هستم که اعترافهایشان ما به زودی بتانیم از طریق مدیا به ادلاع ملی برسانیم.
این بار نخست نیست که کابل شاهد حملات مسلحانه است، بلکه پیش از این نیز چندین بار افراد مسلح بر مناطق مختلف در شهر کابل حمله کردند. حدود 7 ماه پیش 6 مرد مجهز با سلاح‌های مختلف با استفاده از چادری داخل یک ساختمان نیمه کره در چهارراهی عبدالحق در کابل شدند. این افراد پس از بیش از 20 ساعت درگیری با نیروهای افغان و اجرای حملات راکتی بر برخی از اهداف مثل مرکز آیسف از پا درآورده شدند. به همین ترتیب حدود 6 ماه پیش گروهی از افراد مسلح بر شورای فرهنگی بریتانیا در کابل حمله نمودند و در نتیجه درگیری این افراد با نیروهای امنیتی افغان بیش از 10 تن کشته و زخمی شدند.
گزارشی بود از کنفرانس خبری وزیر داخله افغانستان درباره حملات دیروز مخالفان مسلح بر کابل و 3 ولایت دیگر افغانستان که این حملات صبح امروز پایان یافت. در این حال حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمله مردان مسلح بر کابل و 3 ولایت دیگر افغانستان را ناکامی بزرگ استخباراتی برای حکومت مخصوصا برای ناتو خوانده است. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مورد امروز در نشست شورای وزیران بحث می شود. به گفته آقای فیضی اشراک کنندگان این نشست فیصله کردند تا در مورد اینکه چگونه مردان مجهز با اسلحه سبک و سنگین توانستند وارد کابل شوند تحقیق شود. احمد جعفر احمدی ابتدا از سخنگوی رئیس جمهور کرزی پرسیده است که در نشست امروز شورای وزیران در مورد حملات مسلحانه بر 4 ولایت افغانستان چه چیزا گفته شد.
در جلسه شورای وزیران امروز رئیس جمهور کشور در نخست اول به حملات روسی دیروز شدیدا تکبیر نمودند و همچنان از شجاعت و فداکاری نیروهای امنیتی کشور تمجید به عمل آمد. در ضمن این همچنان هم رئیس جمهور کشور و هم بسیار بیشتر کنندگان جلسه امروزی همشان روی از این موضوع تاکید کردند که در حملات روسی دیروز یک نوع استخباراتی ناکامی وجود داشته. یعنی خود این موضوع به سوال کشانیده شد که چگونه یک تعداد قابل ملاحظه از توریستان انتحاری داخل شهر کابل شدن و همچنان در دیگر شهرهای کشور و یکی توانستن یک تعداد قابل ملاحظه سلار به کابل داخل بسازن.
بله آقای فیضی، در اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده که داخل شدن مخالفان مسلح انتحاری به کابل و دیگر ولایات یک ناکامی استخباراتی برای دولت افغانستان و به خصوص برای ناتو بوده. چرا برای ناتو؟
تشکر. اول خود پیش از وقت بود اگر حال به نتیجه برسیم که چرا، چون کنوز روشن نشده که کوتاهی در کجا بوده، اما در کل در نشست شورای وزیران، جلسه شورای وزیران امروز تاکید همه جانبه از روی از این موضوع صورت گرفته که حملات تروریستی دیروز نشان دادن که ناکامی بزرگ استخباراتی وجود داشته. این که چرا از ناتو ذکر شده و چرا گفته شده که خاص ناتو، به این دلیل است که با واسطه از اینکه مسئولیت های امنیتی کابل، شهر کابل، به جانب افغانی از قبل انتقال یافته و مسئولیت امنیتی را نیروهای امنیتی خود ما دارن، اما باز هم ناتو با در نظر داشت از اینکه از وسایل و امکانات را که پیشرفته را که یا در اختیار دارن، تکنولوژی پیشرفته را که یا در اختیار دارن و در اینکه یا همکار هستن با نیروهای امنیتی کشور ما، می توانستن در قسمت به دست آوردن استخبارات لازمی با نیروهای امنیتی کشور ما همکار باشن و تا ما می توانستیم که از وقوع چنین حملات جلوگیری کنیم، که متاسفانه این کار صورت نگرفته. اما هنوز وقت است که به این باره به یک نتیجه برسیم. باید بررسی لازمه که امروز هم رویش تاکید صورت گرفته، این بررسی باید صورت بگیره، تحقیقات باید صورت بگیره تا دلایلی که در عقب این کوتاهی و یا مشکلی که وجود داشته باید روشن شود و گواهی داده شود تا بتانیم که به این باره اقدامات جدی لازمه را بگیریم.
بله، یعنی آقای کرزی به این باور است که کوتاهی بیشتر از سوی ناتو صورت گرفته در این مسئله. بله
خب حالا خب بسیار پیش از وقت خواهد بود اگر به این باره بتونیم یک نتیجه برسیم، اما گفتیم که یک موضوع است که باید جدا مورد بررسی قرار بگیره.
آقای فیضی، گزارش های وجود دارند که 5 روز پیش اسلحه و مهمات را مخالف های مسلح دولت افغانستان در کابل جابجا کرده بودند. آیا در نشست امروز شورای وزیرا در این مورد هم بحث های صورت گرفت و شما این گزارش ها را تایید میکنین؟
ببینیم، گزارش های متعددی برای ما رسیده. بعضی از گزارش هایی را تایید میکنند که مخالفین مسلح دولت توریستان انتحاری که عملات دیروز انجام دادند در شهر کابل و دیگر ولایات کشور به شکل سازماندهی کرده بودند که سلاح ها را و دیگر مهمات قبل از یعنی قسمی که شما فرمودید چند روز تونستن که سلاح ها را داخل شهر کابل بسازن و در نقاط مختلف جابجا بسازن، که خودش یکی از مسائلی بود که در شورای وزیران، جلسه شورای وزیران امروز هم مطرح شد. وزیر محترم امور داخله در گزارشی که امروز به جلسه شورای وزیران ارائه کردن گزارش مفصلی بود که در ارتباط به تمام موارد معلومات خود ایراد کردن. پس یکی از گزارش ها یا برخی از گزارش ها که از این است که چون این کار صورت گرفته که سلاح ها در ظرف چند روز در نقاط مختلف شهر کابل جا به جا شده.
اما آقای فیضی، برخی از منتقدان ادعا می کنند که بدون همکاری برخی از مقامات ارشد حکومتی افغانستان، آنچه را بروز یکشنبه مردای تا دندان مسلح همزمان در کابل و 3 ولایت دیگه افغانستان انجام دادن ناممکن بود. چقدر موافق هستین با این انتقادها؟
ببینید، آزادی مطبوعات هست، آزادی رسانه هاست، کارشناسا و برخی ها حتما بسیار نظر میکنند، به این باره نظرات خود دارند، اما اگر متاسفانه صحبت کنیم و یا مسئولیت صحبت خود داشته باشیم بهتر است که بگذاریم تا این تحقیقاتی که آغاز شده به نتیجه برسد.
مصاحبه بود با ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 5:19 است. باز هم گزارش ها در رابطه به حملات افراد مسلح بر کابل و 3 ولایت دیگر افغانستان را دنبال میکنیم. برخی از کارشناسان مسائل نظامی در افغانستان به این باور هستند که مخالفان مسلح بدون همکاری برخی عناصر در نهادهای امنیتی افغانستان قادر نبودند حملات تهاجمی را در بخش های از کابل و تعدادی از ولایات را اندازی کنند. این آگاهان میگویند مخالفان مسلح در افغانستان از حمایت یک شبکه استخباراتی برخوردار هستند که به گفته آنان این شبکه نفوذ گسترده در افغانستان دارد. به گفته کارشناسان افغانستان در صورتی که در ارگان‌های کشفی افغانستان اصلاحات لازم آورده نشود و این ارگان‌ها تقویت نگردند، حملات مشابه در آینده هم رخ خواهد داد. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
طالبان مسلح این بار عمدتاً مناطق دیپلمات نشین را در شهر کابل هدف قرار دادند. مهاجمین انتحاری پس از چاشت روز یکشنبه با سنگر گرفتن در ساختمان‌های نیمه تمام در مناطق شیرپور، پکتیاکوت و دارالامان بر سفارت‌های جرمنی، ژاپن، انگلستان و روسیه، برخی از مراکز نظامی و تعمیر شورای ملی حمله کردند. کارشناسان مسائل نظامی میگویند طالبان مسلح با راه اندازی این حملات تلاش کردند تا خود را در سطح ملی و بین‌المللی مطرح کنند و نشان بدهند که توانایی هر نوع حمله تهاجمی را دارند. جنرال هلال‌الدین هلال، یکی از این آگاهان، بر رادیو آزادی گفت طالبان مسلح از سوی چنین یک شبکه استخباراتی حمایت میشوند که به گفته آقای هلال این شبکه در افغانستان نفوذ گسترده دارد.
طالب‌ها هنوز از یک توانمندی یک استخبارات کارکشته و با نفوذ در افغانستان برخوردار است، یعنی هنوز نفوذ و امکانات از اونا در جغرافی افغانستان در نهادهای دولتی و اجتماعی افغانستان هنوز وجود دارد که با استفاده از این ظرفیت طراحی فعالیت‌های نظامی و استخباراتی خود را میتوانند که به حسن صورت انجام بدن.
و علاوه کرد که با این حملات ضعف ارگان‌های کشفی افغانستان برملا گردید که توان کشف پلان‌های مخالفین مسلح را ندارند، در حالی که آقای هلال مشخص نساخت که کدام شبکه استخباراتی طالبان را حمایت می‌کند، اما برخی از افغان‌ها ISI پاکستان را حامی طالبان می‌دانند. طالبان مسلح همزمان با هجوم بر سه بخش شهر کابل، حملات را در مراکز ولایات لوگر، ننگرهار و پکتیا نیز برانداختند. وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان در سازماندهی این حملات مخالفین مسلح شبکه حقانی را دخیل می‌دانند. به گفته مقام‌های امنیتی افغان، یک انتحار کننده بازداشت شده اعتراف کرده است که آموزش‌های تروریستی را در پاکستان فرا گرفته است. در همین حال جنرال نورالحق قدومی، یکی دیگر از کارشناسان نظامی، به این باور است که مخالفین مسلح بدون دریافت همکاری عناصر در نهادهای امنیتی این کشور قادر به راه اندازی این گونه حملات گسترده و منظم نیستند.
عدمی ضعف و ناتوانی اداره آذر طوری هم استفاده میشه که مثلا در اینجا عناصر مربوط به استخبارات خارجی هم نفوذ میکنه. وقتی که مربوط به استخبارات خارجی نفوذ داشته باشه و در تمامی ارگانهای امنیتی ما هم ببینید چنین حوادث در مرکز کابل، چنین مقادیر اسلحه و مهمات، حتی راکت اندازا که یک اسلحه ثقیل است، اینا جمع‌آوری میشه و در مراکز آنقدر در اونجا جابجا میشه که میتونن 18 20 ساعت خوب مقاومت کنند. طبیعتاً بدون همکاری نیروهای امنیتی ما این مشکل است که چنین کار انجام نفود.
جنرال هلال‌الدین هلال و جنرال نورالحق علومی پیشنهاد میکنند که جهت دفع و طرد پلانهای مخالفین مسلح در آینده، نهادهای استخباراتی افغانستان از نگاه کمی و کیفی باید تقویت شوند و در این نهادها اصلاحات لازم نیز به میان آید. نگرانی ها در ارتباط به نفوذ مخالفین مسلح در صفوف نیروهای امنیتی افغان از دیر زمان به این سو موجودند. گفته می شود در صورتی که گامهای اساسی در راستای جلوگیری از نفوذ مخالفین مسلح در ارگانهای امنیتی افغانستان برداشتن نشوند، طالبان مسلح در آینده هم حملات مشابه را اجرا خواهند کرد. مقامهای امنیتی افغان بارد این مسئله که گویا مخالفین مسلح در اجرای تازه ترین حملاتشان همکاری برخی عناصر در داخل نهادهای امنیتی این کشور را با خود داشتن، از تدابیر لازم برای خونسازی پلانهای مخالفین مسلح در آینده خبر می دهند.
گزارشی بود در رابطه به نظریات کارشناسان که میگویند حملات تهاجمی در کابل و ولایات به احتمال قوی و همکاری عناصر در نهادهای امنیتی افغانستان صورت گرفته است. اینک به صدای چند شاهد عینی از حملات دیروز در کابل گوش دید.
23 دیش 49 زد و خور شروع شد، ما پرود کردیم و موتر ما اون 10 15 من میخورد و خودم هم نجات یافتم، دخترک ما دلیورم نجات یافت بود، ما خدا کشیدیم دیگه، لیکن نفهم چقدر برادرای ما زخمی شد. کشتی ما را که میدنه سلاخ میکنه
طرف مخانه میامدیم در پیش چوره زنبق، یک دفعی فیرکان شد، موتر ایلا کردیم، از موتر خودمون گریختیم، موتران به چرام گریخت،
و بسیار حالت بد بود، بسیار روز بد بود، زرا بود، گریان میکردن دخترها، بچه ها مسلم زیاد بودن. ارگان های امنیتی ما خوب تجربه هم داشتن که چند دفعه آمده بودن، بلال منزلا را آمده بودن، مگر باز هم نیفهم که چرا خود به کفایت میگیرن، باز هم آمدن کلگی به تشویش است. خب میخواییم که صلح کنن.
واضح و آشکار بگیم اصلا امنیت در افغانستان وجود نداره. نام از امنیت است، منطقه امنیتی بسیار زیاد است، مردم بسیار زیاد خسته شده از جنگ.
این عمل بسیار شدید هم تقریم میکنیم. امنیت وجود داره، خب باز هم تانست نیروهای دولت امنیتی که اینا را قلقم کنه و چوب بسید، باز امنیت فضل خدا خوب است. تمام مردم، اکبر اکثریت مردم شهر کابل برای وطنهای ما کارشان در هر اموری که بود یک شدید ضربه دید.
جواد فقیری هستم، یکی از باشنده شهر کابل بگم که دیروز تکیه ها عمل را میکنند، شاید یا پلانشان بسار از وقت باشه، ایره باید امنیت ملی ما، پلیس ما، ایره باید پیش از پیش خونسا میکرد. در حالی که خونسا نتوانستن این عمل را، باید تیده یک کار بایی میکنند، چون پنج روز یا به گفته خودشان که پنج روز میشه که ما وصله را بالا انتقال میدیم. پنج روز اوزی مربوطه گجا بوده، پلیس گجا بوده، نفرای منطقه گزمی ازی گجا بوده، آیا کلش کردش دست داشته، کلش پیسه گرفته، چی کرده ای کلش؟ یک پلیس بیچاره که دیج شهید شده، او دستر از او 50,000 افغانی را میمانه میره، آیا او درد از او را خانواده از او تحمل کرده میتونه؟ چقدر بیگناه مردم های ما دیج شهید شده؟ جوابگوی ازی کی هستک؟ رئیس جمهور با یک مزد خواستن یا وزیر داخلی ما با یک مزد خواستن ازی خلاص شده میتونه؟ نمیتونه. هیچ امنیت نیستک. یک قسم امنیت ما کار نداریم. این امنیت است که در حین زمان پنج انتحاری یا سه انتحاری در شهر کابل صورت میگیره. چه قسم امنیت است که تنها در شهر کابل نه، حتی در چندین ولایت افغانستان کار صورت گرفته؟ یعنی این چقدر یک پروگرام بسیار بزرگ بوده که سر از این ما نتانیستیم که بزرگای ما سازی علی خبر بودن، خود گنگ انداختن و یا چطور حساب است؟
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:26 دقیقه است. اعضای حزب اسلامی افغانستان گلبدین حکمتیار امروز با رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی در ارگ ریاست جمهوری دیدار کردند. مولوی عطاالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان بعد از شرکت در این نشست به رادیو آزادی گفت در این دیدار صحبت‌های در مورد پروسه صلح در افغانستان انجام گرفته است. این هیئت در آغاز هفته جاری بنابر دعوت شورای عالی صلح افغانستان به کابل آمد و با مقام‌های دولت افغانستان دیدار و گفتگو کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از سحر لیوال.
در حالی که به دنبال حملات همزمان طالبان بر چهار ولایت افغانستان به نظر می رسد که شماری از افغان‌ها نسبت به نتایج تلاش‌های صلح در کشور بی‌باور شدند، به گفته مقام‌های افغان، دیدار هیئت حزب اسلامی به روز دوشنبه در فضای دوستانه با رئیس جمهور کرزی صورت گرفت. مولوی عطاالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان که در این نشست شرکت کرده بود در صحبت با رادیو زدی گفت که در این دیدار دو طرف در مورد جستجوی راه‌های مؤثر جهت تامین امنیت در افغانستان صحبت کردند.
هیئت حزب اسلامی به ریاست دکتر غیرت بهیر امروز با رئیس جمهور کرزی دیدار کرد. بر طرحی که از جانب حزب اسلامی آورده شده بود به تفصیل صحبت شد. در اکثر موارد توافق وجود داشت و برای آنها در این مورد اطمینان داده شد. ملاقات های دیگر نیز خواهیم داشت. دیدار و گفتگوها با حزب اسلامی به خصوص در مورد قضایای آینده افغانستان مثل خروج نیروهای خارجی، امضای قراردادها و تمام مسائلی که به سیاست های جاری افغانستان تعلق دارد ادامه خواهد داشت.
این هیئت پنج نفری حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در آغاز هفته روان بنابر دعوت شورای عالی صلح افغانستان با یک طرح پیشنهادی در مورد تامین صلح در افغانستان وارد کابل شد. خروج نیروهای خارجی طبق یک تقسیم اوقات منظم، توقف عملیات شبانه بر رهبری نیروهای بین المللی، رهایی زندانیان سیاسی حزب اسلامی، اصلاحات در قانون انتخابات و ایجاد اداره موقت از موارد مهم شامل در این طرح خوانده شدند. اما به گفته برخی از اعضای شورای عالی صلح، برخی از این شرایط شاید مورد پذیرش مردم افغانستان نباشند. به گفته مولوی عطاالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان، ممکن مسئله ایجاد اداره موقت و تغییر فوری در قانون اساسی مورد قبول مردم قرار نگیرند. غیرت بهیر که ریاست هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را به عهده دارد، به رادیو زادی گفت که اگر حکومت افغانستان طرح آنها را قبول ندارد، پس بدیل آن را پیشنهاد کند.
ما این طرح را برای آنها پیشنهاد میکنیم. آنها بالا این طرح بحث خواهند کرد و ما وعده دادند که این مسئله را جدی میگیرند و به همین خاطر یک هیئت بلند رتبه را تعیین کردند. ما همچنان با آنها پیشنهاد کرده ایم که اگر آنها به طرح ما توجه لازم نکردند، پس آنها پیشنهاداتشان را جهت حل قضایا و بحران افغانستان و تحکیم صلح در افغانستان با ما شریک بسازند تا ما بالای آنها غور نماییم.
سلسله دیدارها میان اعضای هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و مقامهای دولت افغانستان در حالی در کابل ادامه دارند که به تازگی شهر کابل، لوگر، پکتیا و ننگرهار شاهد حملات مسلحانه بودند و مسئولیت این حملات را طالبان مسلح به عهده گرفتند. به باور برخی از کارشناسان، این حرکت گروه طالبان نشانه از عدم تمایل این گروه نسبت به تامین صلح در افغانستان است. این در حال است که مقام های دولت افغانستان به روز شنبه در نشست به هدف تعیین صلاح الدین ربانی به حیث رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان روی گفتگوها و مذاکرات صلح با طالبان تاکید ورزیده و گفتند که به تلاش هایشان جهت گفتگوهای صلح با طالبان ادامه خواهند داد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:30 دقیقه است. با فشرده خبرها توجه کنید. از مقیم نایب.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید داخل شدن تروریستان انتحاری در کابل و دیگر ولایات کشور یک ناکامی استخباراتی برای نیروهای افغان و به خصوص برای ناتو میباشد. سرمنشی سازمان ملل متحد حملات تروریستی طالبان را که نهادهای دولتی و سازمانهای بین المللی به شمول مراکز دیپلماتیک را در کابل و برخی از ولایات افغانستان مورد هدف قرار دادن محکوم کرده است. در اثر حمله هوایی نیروهای افغان و خارجی 3 ماین‌گذار در ولایت قندهار کشته شدند. وزیر خارجه ایران میگوید تهران از حق خود در مورد غنی‌سازی یورانیم منصرف نشده، اما اشاره کرد که مذاکرات در مورد صلح در مورد سطح غنی‌سازی یورانیم بازگذاشته می شود. با در نظر داشت گزارش ها از خشونت ها در سوریه و در حالی که تیم ناظران ملل متحد به این کشور وارد شدند، به نظر می رسد که آتش بس شکننده میان حکومت و مخالفین آن در حال شکستن است. گزارش ها آکی از آنند که ازبکستان بعد از 2 هفته در حالت تعلیق قرار دادن انتقال انرژی، انتقال گاز طبیعی خود را به تاجیکستان، کشور همسایه محتاج به انرژیش، از سر گرفته است. مردی که با کشتن 77 نفر با استفاده از بم و فیر گلوله در سال گذشته در نروژ اقرار کرده بود، امروز در اسلو پایتخت این کشور محکمه اش را رد صلاحیت کرده است. تیارات جنگی سودان شب گذشته یک کمپ نیروهای حافظ صلح ملل متحد را در منطقه جنوب این کشور مورد بمباردمان قرار دادند. و اردوی اسرائیل امروز گفت وظیفه یک افسر اسرائیلی را به حالت تعلیق در آورده که با سلاح دستاشتش بر روی یک اعتراض کننده یک طرفدار به فلسطینیان کوبیده است.
فشرده خبرها را شنیدید. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم گزارشی از وضعیت زنان پلیس در افغانستان داریم. زنانی که به عنوان پلیس در افغانستان کار میکنند شکایت دارند که با مشکلات زیاد مواجه هستند. نداشتن محل بود و باش، امکانات ترانسپورتی و اجرا نشدن ترفیات برخی از زنان پلیس مشکلات است که این زنان از آن شکایت دارند. منیژه دیوا با یک پلیس زن صحبت کرده و گزارشی تهیه کرده است که اینک میشنوید.
پس از سقوط رژیم طالبان، شماره از زنان و دختران در افغانستان علاقمند کار کردن در صفوف پلیس این کشور شدند. یکی از این دختران زهره دولت زی است. زهره 25 سال دارد و از 4 سال به این سو به حیث پلیس در وزارت داخلی افغانستان کار می کند. از زهره که در ریاست جندر و حقوق بشر و اطفال وزارت داخله مصروف کار است، پرسیدم که چی وقت علاقمند شد تا به عنوان پلیس در وزارت داخله کار کند.
ما چون در یک فامیل پرورش یافتیم که پدر ما پلیس هست، از زمان کودکی ما زمان که یونیفرم پدر ما می دیدم، ما در رسانه ها امی مسائلی تشریفاتی رسم گذاشت اینا رو که می دیدم علاقه مند شده بودم.
وقتی که این مسئله رو در خانه مطرح کردی که می خواهیم پلیس شم، با مخالفت روبرو نشدی؟
خوشبختانه نه. زمانی که من این مسئله رو مطرح کردم در خانواده که من می خواهیم پلیس شم، یعنی یک عکس العمل منفی نبوده، بلکه استقبال بسیار گرم صورت گرفته.
زهره همه روزه صبح وقت با پوشیدن لباس پلیس خانه را ترک می کند و به سوی دفتر کارش می رود. ممکن در آن روز اتفاقی بیفتد که زهره مجبور به مقابله با آن روی داد باشد. اما خانم دولتزی می گوید که پوشیدن لباس پلیس برای وی جرأت مقابله با هر نوع حادثه را می دهد.
زمانی که انسان این یونیفرم را میپوشه، این یونیفرم خودش یک روحیه قوی را بر انسان میده، یعنی انسان را تو وادار میسازه که تو قوی هستی، تو میتونی حمایت از وطنت و دفاع از وطنت بکنی. وقتی که من یونیفرم پلیس میپوشم بسیار به خود افتخار میکنم، چون قانون به هر کسی اجازه نمیده که این یونیفرم را به تنش بکنه. و اولین باری که من یونیفرم را پوشیده بودم فکر میکردم به آرزوی بسیار دیرینه که دارم رسیدم.
زهره قد و قامت بلند دارد و وقت لباس پلیس بتن می کند زیباییش بیشتر می شود. اما در جامعه سنتی مثل افغانستان آیا پلیس شدن برای یک زن کار ساده است؟ آیا یک زن پلیس وظایفی را که یک مرد پلیس اجرا می کند انجام داده می تواند؟ گذشته از این پرسش ها، یک زن پلیس با چی مشکلاتی روبروست؟ زهره به این سوالات پاسخ داده است.
خانمایی که در پلیس صفای وظیفه میکنن اونا هم تا حدی را مشکلات، یعنی ما انکار نمیکنیم 100% اونا مشکل ندارن، مشکل طبعا دارن. بعضی ها هستن که ترفیعاتشان اجرا نمیشه، بعضی ها هستن که وسایل برای رفت و برگشت ندارن، پلیسای خانم هستن که محل بر بود و باش ندارن. مرد پلیس هم فعلا در جامعه با مشکلات مواجه هست. جامعه ما هنوز یعنی تا حد افکار و مفکورشون رشد نکردن که یک خانم را من حیث یک انسانی که خودشان هستن من حیث از او قبول بکنن.
در افغانستان گاهی اوقات زنان با مشکلات برمی‌خورند که مجبور به ترک وظیفه می‌شوند. ازدواج، تولد نوزاد، رسم و رواج‌های مختلف میان خانواده‌ها از عواملی هستند که در برخی موارد زنان را وامی‌دارند تا مسلکشان را رها کنند و یا مسلکی را انتخاب کنند که اجرای آن زمان اندکی را در بر می‌گیرد. اما زهره دولتزی به این امر معتقد نیست. در این مورد از زهره سوال کردم،
اگر گاه کسی از پیشت بخواهی که مسلک رها کو و او عزیزترین کسیت باشه میتونی مسلک رها کنی؟
آدم زمان او مسلک انتخاب کرد وقتی میتونه که به هدف خود برسه که امو اطرافیان آدم امرو آدم هم نظر باشه موافق باشه. و در صورت که اگر این خواهش از من صورت بگیره من به هیچ عنوان شاید مسلک من ترک نکنم.
یعنی مسئله که تا دوست داری نسبت به خانواده؟
خب شاید یعنی شاید فامیلم یا خانوادم را هم ترک نکنم، به یک نحوه اونا را ذهنشون را روشن بسازم که یک پلیس خانم هم ضرورت است.
زهره دولتزی حالا در یکی از پوهنتون‌ها در کابل در رشته حقوق تحصیل می‌کند. او آموزش‌های کوتاه مدت مسلکی را در بخش پلیس فرا گرفته است. گفته می‌شود پلیس شدن در افغانستان نیاز به صحت خوب و قد و قامت بلند دارد، اما به خاطر کمبود پلیس زن در این کشور زنان از این امر مستثناند.
درنگی بود بر وضعیت زنان پلیس در افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:37 دقیقه است و در ادامه این ساعت شنونده دو برنامه هستید، زن و زندگی و اما نخست پروگرام ورزش.
با سلام و روز بخیر، با امید روز خوش شما ما امید مرزبان در این برنامه ورزش با شما هستم. در این هفته هم از دستاوردهای افغانستان در میدانهای بین المللی گپای برای گفتن داریم. سیر بهادرزاده ورزشکار رشته MMA تانست در 49 ثانیه حریف برزیلی خود را شکست بده و توجه جهانیان را به خود جلب کنه. همچنان تیم فوتبال نوجوانان افغانستان با عقب زدن تاجیکستان و پاکستان قهرمان یک تورنمنت در اسلام آباد شد. تا لحظات بعد در هر دو مورد به تفصیل خواهید شنید، اما نخست خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. تیم فوتبال زیر سن 14 سال افغانستان قهرمان تورنمنت شد که در آن سه کشور شرکت داشتند. افغانستان توانست در این بازی ها تاجیکستان و پاکستان را عقب زند و به مقام قهرمانی برسد. مسابقات زیر سن 14 سال میان تیم های افغانستان، پاکستان و تاجیکستان توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا در اسلام آباد برگزار شده بود که روز یک شنبه به پایان رسید. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. روز شنبه یک بازیکن تیم لیورنوی ایتالیا در میدان بازی به زمین افتاد و در راه شفاخانه جان داد. پیر ماریو موروسینی 25 سال داشت و یکی از فوتبالران پرطرفدار در لیگ دوم فوتبال ایتالیا بود. پس از مرگ وی همه بازی های این هفته لیگ فوتبال ایتالیا لغو شدند. علت مرگ این ستاره ایتالیایی حمله قلبی خوانده شده است. رسانه های ایتالیایی تقریبا همه درباره موروسینی گزارش نوشتند و روزنامه ها نیز تصاویر وی را در صفحات نخست چاپ کردند. و لیگ برتر فوتبال انگلستان در این هفته نیز پر از گل‌های دیدنی و هیجان همیشگی بود. روز یکشنبه تیم منچستر یونایتد توانست استون ویلا را 4-0 شکست دهد و موقعیت خود در صدر جدول را حفظ کند. همچنان منچستر سیتی رقیب میزبان خود نارویچ را 6-1 شکست داد و با پیروزی به خانه برگشت. اکنون هر دو تیم از شهر منچستر یعنی منچستر یونایتد و منچستر سیتی در دو ردیف اول جدول رده‌بندی پریمیر لیگ جا دارند. منچستر یونایتد با 82 امتیاز صدرنشین جدول است و منچستر سیتی با 77 امتیاز در ردیف دوم قرار گرفته است. در خبرها هم آمد که تیم فوتبال زیر سن 14 سال افغانستان قهرمان تورنمنت شد که در آن 3 کشور شرکت داشتند. ساعت پیش در یک تماس تلفنی جزئیات در این باره را از همایون علی نماینده ورزشی افغانستان در پاکستان پرسیدم.
فاینال مسابقه بود که تقریبا 4 روز این مسابقه دوام کرد و این مسابقه بین تیم های پاکستان که البته دو تیمش تیم A یعنی که پاکستان و تیم B مربوط به اسلام آباد بود و تیم تاجیکستان هم دو گروپ بود که مثلا موفقه تقریبا که بازی های بسیار خوبه و بازیکن های افغانستان بسیار خوب درخ شیدن که دو ما تقریبا به حساب پاینت بود یک فیستیوال بود و این فیستیوال قسمه بود که در این ما همون پاینت های حساب میشد که ما فقط هیچ باخت یک باخت نداشتیم و دو مساوی داشتیم و 4 برد داشتیم. دیده فاینال مسابقات 16 پوینت یعنی که ما داشتیم بازم در سرحد جدول قرار داشتیم که ما یک افتخار بسیار بزرگه.
به اساس گپای شما افغانستان با در صدر آخرین بازی افغانستان با کدام تیم بود و نتیجهش چطور شد؟
آخرین تیم دیروز با تاجیکستان بود و که ما با اون با مساوی قرار گرفتیم 0-0.
تیم افغانستان حالا میخواد دوباره به افغانستان برگرده یا برنامه دیگه هم پیش رو داره در پاکستان؟
انشالله که اینا امروز دوباره پس برگشتن به طرف افغانستان و دیروز ما از طرف سفارت دولت اسلامی افغانستان اینجا از طرف سفارت اینا رسما دعوت کرده بودن و یک توافق که از طرف سفارت جمهوری افغانستان برای اینا در نظر گرفته بشن بعد از ختم مسابقه اینا رسما دعوت کرده بودن و با مدیک اکسای یادگوری رو هم به سفارت گرفتن و ای که شما از خود سفارت دولت اسلامی افغانستان هم ازار سپاس تشکری میکنم که ورزشکارهای ما را مورد نوازش قرار دادن و امو جوانایی که خوب درخشیده بودن مثل که امید حیدری گولای بسیار خوب زده بودن، مرتضی و باقی بازیکنایی که بسیار خوب درخشیده بودن از طرف سفارت مورد نوازش قرار گرفتن.
بله و در مسابقات که شما گفتین کشورهای دیگه تیمای ملی خردسالایشان اشتراک کرده بودن یا کلاب‌های شخصی؟
بله تیمای ملیشون، نه تیمای ملیشون بود از پاکستان هم که تیم هیش بود، تیم ملیش بود و دیگه تیم اسلام آباد پاکستانش بود و از تاجیکستان هم تیم ملیش بود. واقعا تیمای بسیار قوی خوب ولی خوشبختانه که بازم افغانستان قهرمان اومد.
همایون علی نماینده ورزشی افغانستان در پاکستان با رادیو آزادی سخن می گفت. سیار بهادرزاده یک ورزشکار رشته MMA که ترکیبی از چندین ورزش رزمی است، جمعه شب رقیب برزیلیش را شکست داد و توجه طرفداران این ورزش را در سراسر جهان به خود جلب کرد. سیار بهادرزاده توانست در 49 ثانیه نخست پاولو تیاگو را ناک‌اوت کند. این بازی در شهر استاکهلم سویدن برگزار شده بود. سیار بهادرزاده پیروزی خود را با داشتن بیرق افغانستان بر روی شانه‌هایش جشن گرفت. سیار به شبکه تلویزیونی فاکس اسپورت گفت:
The only reason that I want that I have Afghanistan flag on my shoulders and I fight for.
یگانه دلیلی که بیرق افغانستان را روی شانه هایم دارم و برای افغانستان مبارزه می کنم این است که می خواهم افغانستان را در سرخط اخبار مثبت در جهان جا دهم تا مردم بگویند که افغانستان همه چیز مثبت دارد. این هدف من است و چیزی است که می خواهم برای کشورم انجام دهم.
And that's my goal. That's what I want to do for my country.
در ورزش MMA نخستین بار است که در این سطح کسی از افغانستان نمایندگی میکند. سیار بهادرزاده در 17 ماه اپریل سال 1984 در کابل به دنیا آمده است. او در سال 1999 همراه با خانواده خود به هلند مهاجرت کرد. سیار بهادرزاده در رشته MMA تا حال 25 بازی کرده و از این جمله در 21 بازی پیروز شده است. او حداقل در 10 بازی رقیبان خود را با ضربه فنی از پیش رو برداشته است. سیار بهادرزاده در وزن 77 کیلوگرم رقابت میکند و اکنون در میان علاقه مندان ورزش MMA در امریکا و اروپا هواخواهان زیاد دارد. و با امید موفقیت های هرچه بیشتر سیر بهادر زاده. این برنامه ورزش را به پایان میرسانیم. تا برنامه هفته آینده با امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. در آغاز این برنامه زن و زندگی توجه کنید به چند خبر مهمی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است. آیا می دانید چرا مرض سل یا توبرکلوز نزد زنان در افغانستان بیشتر شده و عمدترین عوامل مرض سل نزد زنان افغان چیست؟
وجود تک ذره که درست باشه بازم تشویشم روانش داری که وجود خالی باشه توان مشکلات هم نمی داشته باشه.
ولی در آغاز توجه کنید به اخبار برنامه که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
به اساس فیصله یک جرگه قومی، یک زن به اتهام داشتن روابط نامشروع با یک مرد در ولایت پکتیا اعدام شد. مسئولان امنیتی آن ولایت میگویند که این رویداد چند روز قبل رخ داده و این زن از سوی یک جرگه قومی منطقوی و همکاری خانواده‌اش در منطقه شبکخیل ولسوالی شواکه ولایت پکتیا اعدام شده است. زلمه اوریاخیل فرماندی پلیس پکتیا به رادیوی آزادی گفت که دو برادر این زن از سوی پلیس بازداشت و تحقیقات در پیوند به این رویداد جریان دارد. اوریاخیل افزود مردی که با این زن به داشتن روابط نامشروع متهم است در کابل زندانی بود، اما بنابر علل نامعلوم اکنون رها شده است. بر بنیاد تحقیقات آنان در این قتل برادران این زن مقتول نیز دست دارند. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون جنوب شرق افغانستان نیز این رویداد را تقبیح کرده و از ارگانهای قضایی خواستند که این قضیه را تحت تحقیق جدی قرار دهند. با گفته مسئولان چند روز قبل سر یک زن دیگر در ولایت خوست بنابر خشونت‌های خانوادگی نیز قطع شده است. اما گلاب خان قمندان امنی ولسوالی علیشیر ولایت خوست به رادیوی آزادی گفته است که این قتل از سوی افراد مسلح نامعلوم صورت گرفته است. به همین ترتیب به روز جمعه تعداد از زنان افغان در اعتراض به افزایش موارد خشونت در برابر زنان در این کشور در کابل راهپیمایی کردند. این تظاهرات از سوی سازمان به نام زنان جوان برای تغییر سازماندهی شده بود. در قطعنامه‌ای که از سوی این زنان در ختم راهپیمایی صادر شد، از حکومت افغانستان انتقاد شده است که در زمینه بازداشت و مجازات افرادی که در این اواخر در قضایای خشونت در مقابل زنان و دختران در این کشور دست دارند، اقدام لازم و جدی صورت گیرد.
به اساس بررسی های وزارت صحت عمومی افغانستان، سالانه 53,000 واقعه توبرکلوز تشخیص و از جمله 28,000 واقعه که تحت معالجه قرار می گیرد، 68% آن را زنان تشکیل می دهند. به گفته صاحب نظران، فقر، بیکاری، عدم رعایت حفظ الصحه، عدم آگاهی از وقایع و تداوی مرض، ازدواج های قبل از وقت دختران، خشونت های خانوادگی و کارهای ثقیل مثل قارین بافی مداوم در هوای آلوده، فقر و فاقه و ولادت های پی در پی مادران عوامل عمده مرض سل یا توبرکلوز در زنان افغان شمرده می شود. نرگس باشنده منطقه دیدانای کابل که به بار دوم به مرض توبرکلوز مبتلا شده است گفت وضع اقتصادی خوبی نداشته و نمی تواند غذایی که لازم است بخورد. به همین ترتیب او خیلی ضعیف شده است. او می گوید در پهلوی این که نمی تواند غذای خوبی بخورد، اکثر اوقات از سوی شوهرش لاتکوب می شود.
تقریبا یک سال ما تکلیف نسایی پیدا
کردم. تابستان بود ولی بسیار خنک و بسیار غریبی زور سرم آمد، خوردن نتونستم. بعد از این یه درس چهارم شد. صرفا میکنم، زیاد صرفا میکنم، بلغم تو میکنم. با صحبت دیگه گفتن که پتون دوست. بعد از اون عملدار شده بیدار. یه ولادت کردم، باز اینا بود گشت دوم، باز تفرکلوز شدم. این حال دیگه دوار میخورم، بسیار ضعیف کردم. شوهر خودم عملی است، نکساتش به گل، سکساتش به گل. از جگرخونی عصبی بشه، تفرکلوز بشه. وجود تک ذره که درست باشه بازم تشویشم روانش داری که وجودت خالی باشه توان همی مشکلاتم نمی داشته باشه. چهار بچه یک دختر دارم، شش ماه شده طفلکم، شیر سینیم می خوره. خدا دیگه نگاهانش باشه اگان شب خواه می بره کنگس می شد اولاد کم خو گمش کو بیخواه مختش دیم پشش نه اوزلم می کنی بو می گه آل افتادم دیگه. اما زندگی غریبیش دیگه آدمه پایان می آرم.
دکتران می گویند هرگاه زنانی که مبتلا به توبرکلوزند غذاهای خوب نخورند و از هوای پاک تنفس نکنند وضعیت صحی آنان بدتر می شود. البته زنانی که اکثرا مراقبت اعضای خانواده و یا اولادشان را به عهده دارند، میکروب توبرکلوز با آسانی می تواند به آنها سرایت کند. زهرا باشنده منطقه دشت برچی کابل یک تن از دختران است که اونیز به مریضی توبرکلوز دچار شده است.
دو ماده شفاخانه و یک مانده خانه. تخته پشتم درد نکرد دیگه، سلفه میکردم، شانه عرق میکردم، تاوم میکردم دیگه، دلم هم درد نکرد. وقتی که رفتم ماینه کرد، خونم ماینه کرد، عکسام گرفت دیگه، وقت نتیجه معلوم شد گفت توبرکلوز است. از وقت که خوب شدم اشتما باید دوا بخورم، شاید از عمام یا از مکتب گرفته باشه. همیشه ماسک داشته باشه، جایی که گرد خاک است و جایی که مردم جمع زیاد در تماس نباشه.
زهرا افزود در پهلوی اینکه در شفاخانه توبرکلوز کابل برای آنان دوا به شکل رایگان داده می شود، ماهانه مقدار مواد خوراکی مثل آرد، لوبیا، روغن و بعضی چیزهای دیگر نیز برایشان داده می شود. با گفته دکتران بیشتر زنان مبتلا به مرض سلیو توبرکلوز را زنان روستایی و مناطق دورافتاده افغانستان تشکیل می دهند. عمدترین عامل اقامت زنان نیز داشتن مریضی توبرکلوز است. دکتر لطف‌الله منظور عضو پروگرام ملی کنترل توبرکلوز در کابل در مصاحبه‌ای که با من انجام داده است در مورد عوامل عمده مریضی توبرکلوز نزد زنان افغان و گپ‌های دیگری را در این زمینه گفت.
توبرکلوز یا سل یک مرض ساری میکروبی است که ذریعه یک نوع میکروب به وجود میاد به نام میکوباکتریم توبرکلوز میگن. زیادترین واقعات از این در شش دیده میشه. سرایت از این از طریق تنفس هوایی که با میکروب آلوده باشه شخص سالم مریض میکنه. یعنی مریض اضافه‌تر از دو هفته اگر سرفه داشته باشه، با سرفهش بلغم باشه، باز ما سریعا مشکوک میشیم که توبرکلوز داره، که به زودترین وقت به مرکز صحی مراجعه بکنن تا اوجه معاینه بلغم شود، در وجه تشخیص می شود.
عمده ترین عواملش چی است بخصوص در وجود زن و در افغانستان؟
یکی از عواملی که در نزد خانما توبرکلوز یاد دیده میشه این همی علت است که خانما اکثرا در خانه می باشن، یا دسترسی ندارن، یا اجازه ندارن، یا شرایط برشان مساعد نیست، نمیتونن مراجعه بکنن به وقت و زمانش. و دیگه پایین بودن سطح سواد و دانش در نزد خانما، ولادت های مکرر است که یعنی فواصل ولادت مراعات نمی کنن، و دیگه بنیه ضعیف اقتصادی شان است، و دیگه خانما اکثرا در فامیلا پرستار دیگه اشخاص می باشن، به اصطلاح تمام طفلا را شیردهی طفلایشان مواجه نبودن به شعاع آفتاب است. و اینی عوامل ما فکر می کنیم که در قسمت زیادی توبرکلوز در نزد خانما باشه.
بعضی کسا میگن که به سر اعمال خشونت ها به خانما این مریضی پیدا میشه که اون را تبتق میگن.
خود خشونت ها، نارامی های عصبی، یعنی برهم بودن زندگی اجتماعی، این بر علاوه که در توبرکلوز یک فاکتور مساعد کننده است، یعنی یک زمینه مساعد است، دیگه مرضا با مواجه میشن. یعنی بر کسایی که تکلیف عصبی دارن، نارامی های روحی دارن، نارامی های روانی دارن، یعنی یک زمینه مساعد دارن که به توبرکلوز مصاب شوند.
آیا قرنبافی هم میتونه یکی از عوامل توبرکلوز باشه؟
میکروب توبرکلوز در جاهای تاریک، در جایی که در شعای آفتاب و دوجه نرسه، در جایی که دور از شعای آفتاب باشه، یعنی حفظ الصحه دوجه زیادتر مراعات نشه، دوجه عمر طولانی داره این میکروب. حتی در جای تاریک میگن تا 6 ماه این میکروب زنده بوده میتونه. وقتی که قرنبافی باشه معلوم داره دوجه خود این میکروب در ذرات پشم و تار قالینده یا جای میگیره و اسنایی که او بافته میشه، تکان میخوره و باد میشه و من شخص که تنفس میکنه ایره میگیره. اکثرا دیده شده در ولایتایی که قالین بافی است یا خانم ها زیادتر که در قالین بافی سر و کار دارن به امراض تنفسی دچار میشن، که واسه جمله میتونیم توبرکلوز هم بگوییم.
تداوی خاصش چطور است که بعد چقدر مدت شما دوام میدین برای یک مریض؟
تشخیص تداوی توبرکلوز در افغانستان مجانی است. سابق تداوی طولانی مدت بود، خوشبختانه زمانم مدت تداویم کم شده، 8 ماه تداوی شدم که در 2 ماه اول مریضا هر روز زیر نظر دکتر دوای خود میگیرن که بسیار زود منفی شون تا برای اشخاص دیگه و جامعه و فامیل و اعضای فامیلشان بی خطر شون. بعد از او برای 6 ماه دیگه دوای خود روزانه میگیرن، ولی باز 15 روز یا 20 روز دوای از کلینیک میگیرن، در خانه میگیرن. یعنی در ظرف 3 هفته مریضای ما که امید 4 دوایی که ما برشان توصیه میکنیم میره بگیرن، بسیار زود قدرت سرایت برای دیگرا از دست میتن، بنان مریض بی خطر میشه و مریض به شکل نرمال مثل دیگه مردم نرمال وارد عمرات زندگی خود کار میکنه. اگر تداوی خود ناقص بگیرن، یعنی تداوی خود نیمه رها بکنن، نیم کله لابتن به اصطلاح تداوی خود، یا یک روز بگیرن یک روز نگیرن، یک ماه بگیرن یک ماه نگیرن، این بسیار خطرناک است که عاقبت خطرناک داره. یعنی یک شکل دیگه میکروب به وجود میاد که میکروبای مقاوم میگن که بازو تداویش بسیار طولانی است و بسیار قیمتی است و بسیار مشکل است که بسیار پیامد خراب داره.
خب در بعضی ولایت های ما اکثر مردای خانواده زنا که با می مرض دچار میشن توجه نمی کنن به اثر امو رسم رواجا، میگه زن به شفاخانه نره. گفتنی تون بر ازو قسم مردا چی است؟
تقاضای ما از رئیسای فامیل، از مردای فامیل، از مردایی که در خانواده می باشه امی است، به مجردی که اشتباهی توبرکلوز پیش خانما میکنن، پیش دخترایشان میکنن، پیش دیگه طفلایشان میکنن، او را همکاری بکنن، کمک بکنن، مسئولیت دارن که به نزدیکترین مرکز سیو را ببرن و کمک بکنن تا تشخیص و تداوی مناسب شوه. اگر تشخیص نشه معلوم دار خود مرد خانه رو 100% میگیره و هم در امان نمیمونه. هیچ وقت از این نشرمن نفرت نکنن.
بعضی کسا میگن که برنامه‌های آگاهی دهی در قسمت آگاهی از مرض توبرکلوز از طرف وزارت یا مسئولین دمیرسه کمتر است و اکثر مردم آگاهی ندارن به خاطر ساری بودنش و اینکه مراجعه کنن به زودترین فرصت. شما در قسمت چی گفتن دارن؟
ما برنامه‌های خاصی داشتیم در قسمت آگاهی دادن به ملا امامان مساجد که اونا بسیار زیاد برای ما همکاری کردن. ما شواهد بسیار خوب داریم که بسیار مریضا رو معرفی کردن از اثر تبلیغاتی که وا کردن در مساجد و مکاتب. برنامه‌های تبلیغاتی داریم با معلمین صاحبا، حتی چند برنامه آگاهی برای مدیا داشتیم که از ژورنالیست‌های تمام مدیا دوج ما دعوت کردیم برشان آگاهی دادیم. تمام دکترای ما وقتاً فوقتاً در تلویزیون‌های مختلف، در رادیوهای مختلف مراجعه می‌کنن و دیگه برنامه از طریق نصب پوستراس، چاپ خود بروشورهای معلوماتی است، نصب بیلبوردهای معلوماتی است که برای بلند بردن سطح آگاهی عامه. هر قدر که آگاهی عامه بلند بره نتایج بسیار خوب داره.
در حالی که در این اواخر ارقام زنانی که مبتلا به توبرکلوزند نسبت به چند سال گذشته در این کشور افزایش یافته است و برخی از زنان ولایت و مناطق دوردست افغانستان از خدمات صحی بهتر و کمبود مراکز در مناطقشان شکایت می کنند، اما مقامات وزارت صحت عامه افغانستان می گویند که آنان 1100 مرکزی را به خاطر تشخیص و تداوی توبرکلوز در سراسر افغانستان تأسیس کردند. غلام سخی نور اوغلی سخنگوی وزارت صحت می افغانستان میگوید
بیش از 1300 مرکز تشخیص تداوی توبرکلوز داره، در حالی که سالهای قبل حدود 10 مرکز در کل افغانستان بود. و در کلی از ما برنامه‌ای را با وزارت محترم عجم قاف که ملا امامان و مساجد تکیه خانه ها میتونه نقش خوبی را در بلند بردن سطح آگاهی مردم داشته باشه. هموطنان خود تقاضا میکنیم در صورتی که بیش از 2 هفته متواتر سرفه با بلغم می داشته باشن، اینا بیان به یک از مراکز ما مراجعه کنن. عرضه خدمات سی برشان رایگان است. در صورتی که یکی از اشخاص مصابین توبرکلوز میتونه از 10 الی 13 شخص دیگر هم مصاب بسازه، از خاطر ازشان تقاضای مایی است بین لطفا به یک از مراکز سی ما تا باعث مصاب یک وطن دیگه ما نگردن.
شنونده های گرانقدر، برنامه زن و زندگی به پایان میرسد. آدرس های پستی برنامه را یادآور میشویم: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پست باکس رادیو آزادی در ولایات: خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. و آدرس پستی ما در پاکستان: پست باکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. روزهای خوشی داشته باشید.